Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bir esas tertibi bahs, onu ki mehver bahs ro teşkil midehad mabhas-ı harekete. Ve der mabhas-ı hareket قهرن یکی از موجوداتی که در حرکت است خود انسانه که میخواد به واسطه حرکت از نقص به کمال برسه. از خود موضوع حرکت باعث شد که تا بحث مخرج نفس از نقص به کمال که در مقام حرکت نفس تحقق پیدا میکند این رو دنبال کنیم. پس نتیجه این شد که کل موجودات عالم رو میبینیم به ظاهر در حرکت هم، انسان خودش رو هم میبیند که در حرکت است و حرکت هم بر اساس تعریفی که عرض شد از نقص به سوی کمال است و متحرک چون ناقص است از ناحیه حرکت از نقص خارج میشود به کمال راه پیدا میکند و چون در حرکت محرک نیاز داریم اینجا بحث پیش آمد که آیا محرک خود شخص است، خود متحرک است یا از جای دیگره. بعد بحث سوال و جواب پیش آمد که تا در نتیجه سوال و جواب بر این که محرک کیست تقریبا سوال به بنبست رسید. اونگاه قبل از این که شخص به حرکت خودش که میگوید من به طرف تحصیل میروم تا از نقص به کمال برسم، او را متوجه خود من او میکنیم که این که میفرمایی من میخوام به واسطه حرکت به کمال برسم، این من شما چیه؟ در بحث حرکت ما مجبور می شویم که متحرک را که اون من است که شخص می گوید من حرکت می کنم تا تحصیل کنم تا به کمال برسم، در موضوع حرکت مجبوریم که به دو بخش متحرک و محرک دنبال کنیم. یکی این که در حرکت کی باعث می شود که متحرک از نقص به کمال برود و دومی این است که متحرکی میگوید من حرکت میکنم تا به کمال برسم، اون منش کیست. در بخش محرک که کی او رو به حرکتش در می آورد سوال منقطع شد. سر انقطاع سوال هم اینه که چون محرک بیرون شخص است نه از درون، و فرض این است که ما میخوایم از راه معرفت نفس به تمام حقایق برسیم، ولذا سوال را عمدن منقطع کردیم و به خود شخص که گفت من حرکت میکنم تا به کمال برسم، سوال را متوجه من او کردیم تا ببینیم من او چه منی است. و چون محرک متحرک یعنی اونی که شخص رو به حرکت در میآورد یک امریست مجرد و ما الان فرض این است که نمیدانیم مجرد است یا مادی، ولی این هدف ما این است که در نتیجه او یک موجودیست مجرد نه مادی، ولذا ما قبل از این که به عالم ماورای طبیعت و به مجردات مسافرت کنیم تا ببینیم آیا موجود مجردی داریم که اون موجود مجرد بشود محرک تا متحرک رو به حرکت در بیاورد، برای اینکه سلسله سیر بحث رو از ناحیه خودمون آغاز بکنیم، قبل از اینکه به سوال محرک کیست جواب بدهیم باید به سوال متحرک کیست که من کیستم هست جواب بدهیم، که بگیم حالا این منی که میخواد حرکت بکند تا به کمال برسد، این من شما چیه که میخواید به کمال برسید. تا اینجا تقریبا نظم بحث تنظیم شد. در درس 21 پایان سوال و جواب ها به این نتیجه رسیدیم که منم من غیر از بدن و اعضا و جوارح منه، تقریبا از راه سوال و جواب که در نتیجه مجیب را جواب دهنده را به طرف مقام تعمق در فکر که در مسائل تعقل در اون هنگامی که به فکر عمیق فرو می رود من او در حال فکر کردن هست، اما بدون اینکه این من هیچ ارتباطی به بدن داشته باشد. از اینجا فهمیدیم که پس من این آقا غیر از بدن اوست. این یک برهان بود که تقریبا می فرمایید اولین برهانی است که در معرفت نفس اقامه شد، برای اینکه بگیم نفس که مراد از این نفس یعنی همون من شخص است، این من از ماده و از بدن مجرد است. گرچه سوالات فراوان پیش میاد که این من چجوری موجود به وجود آمده، آیا از همون اول مجرد بود یا بعدن مجرد شد، از اول مادی بود بعد مجرد شد، یا نه خیر از اول مجرد بود و الان هم مجرده، دیگه بحثای مختلف پیش میاد. اما فعلا اولین دلیل بر تجرد نفس را در درس 21 گذراندیم. عزیزان دقت بفرمایید که در مسیر بحث تنظیم ها الان فرض ما تو جلد دوم درس 90 شاید الان حدود 20 دلیل در تجرد نفس خونده باشیم، ولی خب اینا یکی یکی یاد داشت بشه، مثلا در پایان درس 21 نوشته بشه دلیل اول، در حاشیه کتاب آدم یاد داشت کنه دلیل اول بر تجرد نفس از بدن. در پایان درس 22 مثلا که می فرماد پس معلوم می شود که من غیر از بدن است، این دلیل دوم بر تجرد نفس از بدن میشه. حالا راجع به درس 22، درس 22 باز می‌خوایم در این که شخص در مقام سوال و جواب میگفت من حرکت میکنم و به سوی تحصیل میروم تا از نقص به کمال برسم و از قوه به فعل برسم، ببینیم این من شخص چه منیه و چگونه موجودیه. این دلیل را از نمط سوم اشارات جناب بوعلی هستاغا نقل فرمودن. منتها یه تطور بحثی دارم که بعضی از دانشمندان غیر اسلامی هم شبیه مثلا دکارت، آقایون دیگر، والیو و فورلانی، که آیا ببینیم اینها هم تو فلسفهشون این دلیلی که الان جناب ابن سینا میخوایم ازش مطرح کنیم، اینا هم این حرف رو دارن. یه مطلبی است که اینها هم در فلسفهشون اشاره کردن که ظاهراً چون ابن سینا از جنبه قدمت زمانی رتبش متقدم هست بر این آقایون، چون اون مال 1000 قبله، بیش از 1000 قریب الان به 1100 میشه جناب بوعلی، و دیگران گفتن ظاهراً اینها حرفشون رو در فلسفه خودشون از لابلای کتابهای بوعلی گرفتن و به حساب خودشون پخش کردن. اینجا یه نکته اخلاقی را تذکر می دهیم. به اون نکته اخلاقی اینه که در مسائل علمی و در مسائل ادراکی انسان خوب نیست مطلب رو از دیگران بگیره و حرفشو بزنه هیچ نام از دیگران نبره. این تقریبا حرف دیگران رو گرفته به اسم خود پخش کردن. متاسفانه بعضیا در مقام گویندگی بله اینو داره. هست آقا دیگه سنتی شد و ما این سنت رو هم از ایشون داریم. بله هر چرا که مال دیگران است از دیگران نقل میکنن. بارها هم در درس میفرمودن که هر کجا حرف مال دیگرانه اسمشونو ببرید، یا حداقل اشعار بدید که این حرف از خودتون نیست، از دیگران. خیلی از گویندگان رو میشناسیم، میبینیم که حرف از دیگران بارها و سالها نقل میکنن، یک کلمه هم نمیگن که از کی گرفتن، و دیگران بندگان خدا خیال میکنن که اینا از خودشون یه چیزایی در آوردن. این نیست. بله حالا مرد حسابی شما چند دانشمند غربی حرف از جناب ابن سینا گرفتید، خب بگید از ابن سینا. اینا رو گرفتن تو فلسفه خودشون نوشتن، بعد دیگران خیال میکنن که آقای دکارت چیز ابداعی آورده. شبیه این من میاندیشم من هستم، میگید از دکارت معروفه، این حرف رو انشاءالله در جلد دوم درس 90 اونجا میخونید. حرف از جناب بوالیس مال 1100 سال قبل. بسیاری از حرفا رو از این دانشمندان ما گرفتن و به اسم خودشون تمام کردن. و الان هم که همونجور که میدونید تمام کتابهای اصیل و عتیقه ما رو غربی ها بردن و متاسفانه از این دردناکتر اینه که کتابهای دانشمندان ما رو به ترجمه‌ای که به زبان خودشون میکنن ترجمه میکنن و به عینه کتابهای آقایون ما رو چاپ میکنن و پشت کتاب اسم فلان دانشمند غربی آمده. این هم از این دزدی های علمی است که جزو دزدی های بین المللی رسمی در فعلا عصر ما شده. بسیاری از کتابهای ریاضی اصیل در طب، در ریاضیات، در نجوم، در هیئت، در رشته های گوناگون کتابهای عتیق دانشمندان ما رو بردن و متاسفانه الان خودمونم از بس که دزدی کردن یک نسخه از اونها رو هم نداریم. بعد همون کتاب رو میگیرن پشت جلدش رو عوض میکنن یه جلد جدید میزنن به اسم خودشون پخش میکنن. بعد حالا آینده ها میان میگن ماشاءالله ببینید غربی ها چقدر تونستن رشته های علمی به ما تحویل بدن، ولی اینکه اصلا کتاب مال اونا نیست، کتاب مال دیگری است. از این هم الان موردش هم در انگلیس داریم هم در امریکا اینم داریم. خیلی از اینها شبیه اون چرا که مثلا گفتن نیوتن آمده جاذبه زمین رو کشف کرده، ولی اینکه جاذبه زمین مال جناب ابوالوفای بوزجانی است در زمان ائمه و تازه مال ابوالوفای بوزجانی در رابطه با صدر اسلام مطرحه و قبل از اسلام هم در کتابهای قدیم قبل از اسلام قضیه جاذبه زمین مطرح شده بود. یعنی چیزی فرضیه جدید یا یه نظریه جدید نبود که امروز آوردن به حساب مثلا نیوتن گذاشتن، اونم با صرف این که آیشون یه سیبی از زمین افتاد به فکر فرو رفت که این جاذبه است یا نه. ولی این خب قبل از این دیگران حرفشو زدن اثباتشم کردن، چیز جدیدی نبود اصلا. به این حرف از اونجا خونده تو ذهنش بود اینجا گل کرده. به تعبیر استاها میفرمودن که آیه شعرانی میفرمود که مثلا آدم یه مطلبی رو 20 سال قبل از یه کسی شنیده حواسش نیست، خیال میکنه که حالا دیشب که داشت در فلون مطلب علمی فکر میکرد یک دفعه ذهنش جرقه میزنه میگه به فلون مطلب، بعد خیال میکنه که خودش این رو گیر آورده. ولی اینکه مطلب رو 20 سال قبل، 30 سال قبل، 10 سال قبل از یه بنده خدای شنیده بود، اون مطلب تو متن نفسش مستکن بود و الان در مقام تفکر اومد خودش رو نشون داد و آقا اینو به حساب ابتکار خودش میاره. از اینها فراوون در مسائل علمی پیش میاد. این روش اخلاقی رو آدم باید داشته باشه. حرف رو از دیگران گرفتیم به دیگران استناد بدیم، به اینو برای خودمون ننگ ندونیم، واقعا ننگ نباشه. از یک کسی یه مطلب جالب شنیدیم، حداقل اگه نمیخوایم فرد اسم ببریم بگیم آقا این مطلب رو از یک کسی شنیدیم مثلا. بگ نه دیگه مردم نگن که آقا ماشاءالله فلانی چقدر حرفای خوب رو میگه و خیال هم میکنن همه این حرفا رو خودش بافته و ساخته، ولی که از دیگران گرفته. این خوب نیست از جنبه اخلاقی، درست نیست اصلا. حالا جناب ابن سینا دیگه یه مقداری هست آقا به خاطر اینکه میخواستن دلیلشون رو معرفی کنن. حالا ببینید ادب رو، ادب یه دلیل از ابن سینا میخواد نقل بکنه، حالا بفرمایید چقدر باید ابن سینا رو معرفی بکنم؟ ابن سینا کیه؟ چه رشته های علمی داره؟ چقدر کتاب نوشته؟ چه که حداقل این کسی که یه همچین مطلب سنگینی رو گفته حقلا ما یه مقداری نسبت به او اطلاعات پیدا بکنیم. تازه کیه این؟ حالا دیگران نه تنها اصلا نمیگن که از کیست، حالا تعریفم نکرده، حداقل گفتم که از کیست هم نمیگن. هست آقا دعوشون در اینه که تو کل این کتاب ها نوشته جات مثلا میبینید به اندک چیزی که میخوان از یک کسی مطلب نقل بکنن یه بهانه میگیرن چند سطری یک صفحهی مقداری در مورد اون آقا شخصیتش زحمتش کارش یه فرمایشاتی بفرمون که هم ما او رو بشناسیم، همین که عقلن روی سفره دیگران نشستیم بدونیم آقا کیه که اینجور بله حرف شیرین و سنگین پیاده کرد. حالا وارد بحث استدلال جناب بوعلی بشویم، کار داریم در مورد این برهان با شما. خب حالا اینا خودتون مطالعه بفرمایید که جناب بوعلی آمده اشارات رو به دو بخش منطق و فلسفه نوشتن بخش منطقش رو به ده نهج، النهج الاول، النهج الثانی، تو النهج العاشر، ده تا نهج. نهج هم معناش طریق، راه، چون منطق راه رسیدن به استدلال های فلسفی است. فلسفه باید همش بر مبنای استدلال برپا بشود، و چون فلسفه خودش وقت نداره فیلسوف به یک تعبیری، و کارش نیست که بیاد نحوه تشکیل برهان رو به شما بگوید، قبل از اینکه آدم به فلسفه برسد و در مورد موضوعاتی که مد نظرش است استدلال اقامه کند، اول باید راه استدلال اقامه کردن را یاد بگیره. و لذا منطق با آدم یاد میده که آقا اگر خواستی یه وقتی در پیرامون یک مطلب علمی خواستی دلیل اقامه کنی، باید نحوه اقامه برهان شما چگونه باشه. و لذا منطق میشود نهج و طریق تشخیص اقامه برهان، و لذا راه میشه از برای فلسفه. اینه که جناب شیخ اسم مثلا ابواب منطق رو گذاشته نهج، برای اینکه منطق راهی بشه از برای فلسفه. حالا وقتی که این راه رو که شما رفتید در فلسفه، چون توغل در مباحث وجود است و حقیقت است و وجود اصیله، لذا در فلسفه میرید، اونجا با در فلسفه دلتون آرام بگیره و بنشینید. و وقتی میخواید بنشینید، باید روی یه فرشی در یه اتاقی در یه جایی بشینید. اون موقع نمد خیلی رسم بود. حالا فلسفه که رسیدیم، حالا میخواید بنشینید روی نمد بشینید، نمد اول، نمد دوم، نمد سوم. حالا اگه نمدها رو هم میخواید بنشینید، هرچی میخواید پله به پله بالاتر برید که بتونید جاهای بهتری رو بنشینید. نمد اول، وقتی از منطق یاد گرفتید چگونه دلیل اقامه کنید، میاید در فلسفه. در فلسفه برای اینکه به موجودات آشنایی پیدا بکنید، چون فلسفه شناخت به حقایق موجودات، اولین موجوداتی که در فلسفه به چشم شما برخورد میکنن، به اینها برخورد میکنید، موجودات نشئه طبیعت هم. نمت اول، اولین جایی که باید بیاید بشینید و توغل کنید و مقداری مکس کنید و این موجودات رو شناسایی کنید، این است که باید بیاید در منزل طبیعیات جسم. حالا نمت اول راجع به جسمه، نمت دوم بازم در مورد احوالات جسمه، نمت سوم حالا که خواستید موجودات رو بشناسید، چطور اینجا درس اول فرمودید تا به محض اینکه چشم باز کردیم مشهوداتی داریم، مشهودات ما جمادن، نباتن، حیوانن، انسانن، در نمت دوم سعی میکنید ببینید من کیستم شما کیه. نمت سوم وقتی من کیستمتون رو خوب شناختید، از ناحیه من کیستمتون سفر به ماورای طبیعت رو آغاز میکنید. حالا موجودات نشئه طبیعت رو شناختیم، خودمون رو هم که من کیستم و رابطه هستیم بین اینجا و اونجا اونم شناختیم، حالا از نمت چهارم به بعد برویم ماورای طبیعت رو هم بشناسیم، ببینیم اونجا چه خبره. در نمت چهارم راجع به وجودات مجرد و ماورای طبیعت که آیا عالم علت دارد یا نه، هل وجوده و علله. در نمت پنجام راجع به انواع موجودات که فرق بین موجودات اینسویی با موجودات اونسویی چیه، چون هنوز به اون موجودات اونسویی نرسیدید، نمیدونید که هنوز بحث فرق مطرح نمیشه. ولذا در نمت چهارم تا نمت دوم و سوم اینا فهمیدید که موجودات اینسویی دارید، در نمت سوم فهمیدید که شما هم اینسویی هستید هم اونسویی، در نمت چهارم فهمیدید که موجودات اونسویی هم داریم، در نمت پنجم میرسید ببینید فرق بین موجودات اینسویی با اونسویی چیه. میفرمایید اینا مادی هن، اونها مجرد هن، اینها سن هن، اونها ابدای هن. میشه نمت سن و ابدا. در نمت ششم نظم بحث این میشه که خب حالا خیلی خوب موجودات رو شناسایی کردیم، موجودات مادی داریم و موجودات مجرد، من کیستم خود رو هم شناسایی کردیم، هم بدنی داریم مادی، هم غیر بدن داریم نفس. ولذا در من کیستمتون تو نمت سوم اشارات اثبات نفس هم میکنیم. حالا در نمت ششم میفرمایید که این که دیدیم موجودات مادی داریم یک، من کیستم هم داریم که هم بدن است و هم نفس. دو، موجودات انسویی هم داریم که موجودات عالم عقل هم. سه، ببینیم راستی اینها چه مقصودی در پیش دارن، هدفشون چیه. در نمط ششم راجع به غایات، که غایت ها چیه، اهداف چیه. در درس اول معرفت نفس فرمودی جماد به دنبال نبات میگرده، نبات به دنبال حیوان میگرده، حیوان به دنبال انسان میگرده. این که انه او تأمین کننده بحث غایت هاست که موجودات آیا غایتی دارن یا نه، و اگر دارن غایتشون هدفشون چیه. در نمط تا اینجا دیگه حرف عالم دیگه تمام شده. یک منکیستمی زدید، از منکیستمتون به ماورای طبیعت سفر کردید، بعد دوباره باید برگردید این منکیستمتون رو درست حل کنید. آیا این من شما که نفس است مجرد است یا مادی؟ اگر مجرد است چه نحوه مجرده؟ یک، آیا شما که می فرمایید من هستم و مجرد، شما نفس شما هم سعادتی داره؟ سعادت نفس شما چیه؟ نمط هشتم، نمط هفتم راجع به تجرد نفسه، نمط هشتم راجع به سعادت نفسه. که نفس، حالا بدن سعادتی داره؟ سلامتی، هر چه بدن سالم باشه خیلی خوش میگذره. بدن یه لذتی داره، خوردنها و لمس کردنها و بویدنها و چشیدنها و دیدنهای ظاهریه. آیا نفس شما هم سعادتی داره که فرمودید مجرده؟ اگر مجرده سعادت نفس شما چیه؟ بحث نمط هشتم، بحث بهجت و سعادت، چیزهایی که نفس انسان رو به وجد و سرور در می آورد و چیزهایی که نفس رو به کمالات و سعادت انسانی می رسانه. این هشتم. در نمط نهم، حالا خیلی خوب، نفس مجرد به سعادتهای انسانی رسیده، چه مقاماتی رو با طی کنه تا بتونه به بهترین کمالات وجودی برسه. در نمط نهم مقامات العارفین، جنابالی براه افتاده، میخوای منزل طی کنی، چه منزلهایی برات پیش میان. در هر منزلی که میخوای اقامت کنی، که اقامت دو در هر منزل رو میگوین مقام، چه مقاماتی برای تو متصوره، کجاها میتونی برسی. حالا بفرما، شیخ کولاک کرده در اشارات مقامات العارفین، کجا کجا چی چی چه حقایقی را انسان میتواند به دست بیاره. بسیار خوب، نتیجه حقایق رو به دست آوردیم و در نمط نهم مقاماتی رو طی کردیم. از این مقامات طی شده چه نتایجی حاصل میشه، چه چیزهایی، چه آثاری در نفس ظهور میکند. نمط دهم اسرار الآیات، آقا یه سری از آیات و علامتها و نشانهایی از نفس تو ظهور میکند که ما در نمط دهم میخواییم به سر این گونه از آیات و این گونه از کرامتهای نفسانی تو برسیم، که بعد پایان در نهایت وصیت میکند اون چرا که به تو در این ابواب گفتم همه مخصوص به ذات توست. اگر محرمی محرم باش، اگر نامحرمی که به این طرف نمی آمدی، اگر میخوایی این حرفا رو به دیگران بدی، محرم گیر آوردی بده، محرم گیر نیاوردی نباید بدی. کیا محرمن کیا نامحرمن ضابطه میدهد. پنج گروه نامحرمن، چه یک گروه فقط محرمن، اونم یک گروهی که محرمن ها باید 3-4 مرحله امتحانشون کنی، اگه امتحان رو درست پس دادن محرم میشن، اون وقت به اینها حقایق رو بگو، به الله حق نداری. خاتمه اشارات تشخیص محرم از نامحرمه. خیلی حرف عزیزان سنگی. یه محرم و نامحرم فقهی دارید، پدر، مادر، برادر، خواهر، برادرزاده پشت پشت، خواهرزاده ها پشت در پشت، خاله، خاله خاله، خاله 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 پشت در پشت، دایی، دایی 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 پشت در پشت، پدر، پدر 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 پشت در پشت، مادر 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 پشت در پشت، خواهر 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 پشت در پشت، برادر 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 پشت در پشت. اینا میشن محرم فقیه. غیر از این امور با چند امر دیگر اینا میشن نامحرم. اما یه وقتی میبینید افتادی به دست ابن سینا، پدر نامحرمه، همسر نامحرم شده، خواهر نامحرم شده، محرم نسبی هستن، محرم سببی هستن، محرم رضایی هستن که با مادرت شیر خورده باشن، محرم های دیگر میشن. با اینها باش، اما نسبت به علوم و معارف با اینها نباش، با همه کس باش، بی همه کس باش، که دیگه اونجا محرم های تو فرق میکنن. حالا میبینی یک نفر قومی شد محرم تو، همسر در منزل تو محرم تو نیست، یک هفتاد پشت غیر میشه محرم تو، برادر که با هم از یک پستان شیر خوردید محرم تو نیست. در اون اموری که محرمیت با اینها دارید در فقه، حدودش رو مراعات کنید، حکم هر مرحله ای را مطابق همون مرحله حکم کنید. یه محرمیت فقهی است، محرمیت فقهی صله رحم است، یه رفت آمد عادی است، اینها رو انجام میدید. اما سرت رو به برادرت که نامحرمه چطور؟ اصلا و ابدا. اون چرا که در درون داری و حقایقی که به کس آوردی همینطوری نیست، زانو زدی، زحمت کشیدی، مباحثه کردی، حرفا شنیدی، فلان، این رو بهش نمیتونی بگی. حالا در درس بهت گفته میشود حالات هست آقا اینه، تا محرم گیر نیاوردی نمیتونی بگی، چون اگر گفتی ضرر میکنی. اون حالات وقتی دیگری بشنود گوش پاک نباشه ضرر میکنی. در قضیه کنگره استاقا به دو تا از شاگردان عزیزش چندین هفته دنبالشون تقاضا استدعا که شما بیایید در کنگره آقا راجع به آقاش صحبت کنید، چون شما شاگرد آقا هستید. گفتن نخیر، نمیایید. چرا نمیایید؟ اولا راجع به آقا، اون دهنی که میخواد حرف آقا رو بزند، چون آقا پاکند و مطهرن، لا یمسه الا المطهرون، اون دهنی که میخواد حرف آقا رو بزنه باید پاک باشه تا آقا رو مس کنه. ما دهن پاک نداریم. لا یمسه الا المطهرون، چون آقا قرآنه. حالا اعتقادشونه، رسیدن از آقا حقایق دارن، علوم دارن، معارف دارن، راستن بیفرمان. تو الهی نامم فرمود الهی شکره که به زیارت قرآن تو نائل آمدم، قرآنم که لا یمسه الا المطهرون، تو اگه میخواد دست به خطش هم بزنی تو رو اجازه نمیدیم، باید وضو بگیری. همینطوری نمیشه آقا. این یکی. اولا ما دهن پاک نداریم. دو سه هفته تمام هر چی کردن آقا، خدا، رب، رسول، آقا میگه که اینا خیلی خوبن، آقا خیلی تعریف میکنه، معلومه که ارتباط دارید و پاکید، خیلی خوب. اگر ما دهن پاک داریم، گوش پاک نداریم بشنوند، چون اون حق گوشی که میخواد حرف آقا رو بشنوه دارد با آقا مس میکند، لا یمسه الا المطهرون، بالاخره قبول نکردن. به هر صورتی بود علی‌الظاهر به گردن اینها گذاشتن که اینها حرف بزنن، گفتن باشه میایم، اما دست تصرف به کار بردن. در نهایت هم وقتم تمام شد، گفتم وقت نیست، آقای فلانی و فلانی هم که قرار بود صحبت بکنن صحبت نمیکنن، لا یمسه الا المطهرون. تصمیم گیرندگان، اون روز یکی از آقایان سطح بالای کشور تصمیم گیرنده جلسه بود، اون چنان در ذهنش دخل تصرف کردن که آقا بگو وقت نداریم. الحمدلله وقتم نبود، جلسه تموم شد. این لا یمسه الا مطهر. میخواد یه زنی حقه، راستم میفرما، چقدر عواب. از فقه میریم به باطن، میخواد یه آقایی دست ظاهری به دست یه زن نامحرم بزنه، لا یمسه الا المطهرون. این کلمه کلمه وجودی نظام هستی، حق مس کردن نداری جز از راه شرعیش. برادرشی عیب نداری، خواهرشی عیب نداری، پدری عیب نداری، مادر هستی مانعی نداری. اما تازه خواهر هستی، اگه دست به بدن برادر بزنه مس کردی، لا یمسه الا المطهرون. این بدن در نظام تکوین تطهیر آفریده شده، هر کس حق نداره بهش دست بزنی. حالا میخوای دست بزنی، اگر بخواد تو دلت یه کمی ایمانور کنی بازم حرام. ببینید همین مسئله فقهی چقدر به ما درس میده. سر ریست در این که این به اون میتونه نگاه کنه، اما اون به اون نمیتونه نگاه کنه. این یک کلمه وجودی است در نظام هستی. این چشمی که دارد به اون نگاه میکند مجوز میخواد، بدون مجوز نمیشه نگاه کنه. همینجور گتره ای خلق نشد که هر کس نگاه کنه، هر کس به هر چی میخواد لمسش کنه. خب برادر و خواهر با هم دیگر برادر و خواهرن، اما لمس جماعی چطور؟ حرامه. لا اله الا الله. این آقا با یه دختر 70 پشت غیر این با این میتونن همدیگر رو مست کنن؟ به چه شرایط؟ با یه جمله خوندن. این جمله خوندن چه میکنه که اینها با همدیگر زن و مرد؟ اون خالق عالم میخواد که هر موجودی میخواد به هر موجود دیگری تماس پیدا کنه. خیلی حرفه، فرمایشات زیاد. اینه که خیلی باید مواظب باشید هر چی میشنوید. نمیشه بر کسی گفت. بعد یه وقتی یه بنده خدایی که اصلا تو این فضاها نیست بهش بگی آقا این و اون، میگه آقا حوصله دارید آقا شما از این حرفا؟ این معلوم است که گوشش نامحرم بود، اصلا نشنید و خلاف شنید. و شما اگر بخواید بهش بگید و در او تأثیر بد بکنه، شما در این نامحرم تأثیر بد کردید و به او ضربه میزنید. تأثیر بد در ایشون موجب تأثیر در خودتون میشه، تأثیر نامطلوب داره. ولذا مرحوم شیخ اینا رو تو شرح دفتر دل آوردم اونجا که فرمود کسانی رو، حالا که این 10 تا نمط رو خوندی به حقایقی دست یافتی، همینجوری نمیتونی حرف بزنی. شما الان به یه کمونیست رسیدی بخوای براش حرف خدا بزنی؟ نه خیر، این حرف خدا مست میخواد. لا یمسو الا المطهرون، همینطوری نمیشه. خب در صورتی میتونی باش حرف بزنی که با برهان و با استدلال وارد باشی و بتونی این حرف رو تو دلش فرو ببری، او رو محرمش کنی. و الا همینجوری حرف بزنی، اون مضحکه و معرکه بگیری و جسارت کنه، شما این حرف رو هدر دادید. حرف حرام میشه، حرف نباید هدر بشه. فرمود محرم رو از نامحرم تشخیص بده. 5 گروه نامحرمن، 1 گروه محرمن. تازه این 1 گروه هم که میخوان محرم بشن 4 تا شرط یا 6 تا شرط داره. اگه این 6 شرط رو داشتن محرمن، هر یک از این 6 تا رو هم نداشتن، این یکی هم مثل اون 5 تا دیگر. حال اینه که هنوزم که هنوز است به طور مطلق هست آقا در کتمان محضن. بنده باورم بر اینه که هنوز آقا برای هیچ شاگردش به نحو احسن تجلی نکرده، نکردن. اون چنان مراعات میکنن محرمیت و نامحرمیت را. تازه محرم شدن چه مقدار محرمه؟ الان خواهر شما هم به شما محرمه، برادر شما هم به شما محرمه، همسر شما هم به شما محرمه. محرمیت همسر چند روز است؟ با این که از شما غیر بود. خواهرم که به شما محرمه تا چند روزه میشه با خواهر خدای نکرده نگاه لذت آمیز کرد؟ اجازه نداره، با این که محرمه توست. اما به همسر چطور؟ اجازه دار. میشه 10 مسائل دیگر را با خواهرش که محرمشه مثلا برنامه داشته باشه با همدیگر در اون نخیر، اما با همسرش چطور؟ بله، با این که محرمن، محرمها هم مراتب پیدا میکنن. تازه 1 گروه محرم شما میشن، اون 1 گروه هم که محرم شدن مراتب پیدا میکنن. خیلی حرف، خیلی حرف. بله خب، حالا میفرمان در پایان صفحه 58 میفرماین این است که بهتر این است که به ترجمه تحت لفظی گفتار شیخ از تازی به پارسی نپردازیم، بلکه خامه را آزاد بگذاریم و خواسته وی را آنچنان که خواست برسانیم. اینک نقل دلیل. دلیل رو بخونیم. الان حرفش جناب شیخ اینه، این میشه فصل اول از نمط سوم اشارات جناب بوعلی رحمت الله علیه. و در شفا هم مطرح فرمود خیشتن را چنین پندار که تمام اعضا تندرست و خردمند، چشمها بسته، انگشتان گشاده، دستها و پاها باز و دور از بدن و از یک دور از بدن و از یکدیگر. حالا همه رو باید توضیح میدیم. در هوایی که اندازه گرمی آن با گرمی تنت برابر، در فضای آرام و خاموش که نه به چیزی وابسته ای و نه بر چیزی ایستاده، به یک بارگی خلق شدی. اونجا که فرمود خیشتن را چنین پندار که فلان، خیشتن را چنین پندار که یک بارگی با این حالات خلق شدی. الان همینجا حالا توضیح میدیم. و در اونگاه تنها به بود خودت آگاهی و جز آن، غیر از این، غیر از این یک علم، غیر از این یک آهی، غیر از و جز آن از همه چیز ناآگاه. این دلیل تجربیه جناب شیخ، دلیل تجربیه. برای این که میخوایی ببینید من تو آیا همین جسمه، همین اعضا و جواره هن یا غیر از اینه. در دلیل قبلی فرمودی به این که از راه تفکر درست بود که من غیر از بدنم هم. اما این دلیل تجربی، اون دلیل قبلی دلیل تجربی نبود، بلکه از یک راه فکری رفتید و فکر علمه و از راه یک تجردی بود. اما اینجا میخوایم بگیم نه خیر آقا جان، اصلا میخوایم از راه همین تجربه پیش بریم ببینیم من تو چیه. سر این دلیلی که جناب شیخ اقامه فرمودن و تک تک اینها رو هست آقا باز دوباره توضیح میدن در همین صفحه تا صفحه 60، عنایت داشته باشید. خلاصه فرمایش اینه، شما طوری میخواهید خودتون رو فرض بفرمایید که هیچ نحوه ارتباطی نه با بدنتون داشته باشید و هیچ نحوه ارتباطی با بیرونتون، اصلا و ابدا مطلقا از همه جا بیخبر. برای اینکه در درس‌های قبلی عرض رسوندیم حواس پنجگانه تور شکار انسانه. تا انسان چشم باز میکنه، چشم یه سری چیزهایی رو میبینه، زود آدم به اونها مشغول میشه. الان وقتی چشم رو که ببندیم دیگه نسبت به هر چه رو که در جلو ما باشه هیچ اشتغال نداریم. بله دوباره قوه خیال برای ما اشتغال درست میکنه، اما فرض اینه که الان که چشم رو بستیم فعلا از اون چه رو که بیرون از ماست از راه چشم بستن به اونها مشغول نیستیم، راحت. این یکی. دو، یک بارگی رو هم فرمودن برای اینکه کار قوه خیال هم هیچ مطرح نباشه، برای اینکه قوه خیال باید از راه چشم، از راه گوش، اول از بیرون یه چیزهایی رو بگیره بعد آدم رو مشغول کنه. و فرض اینه که ما الان یک بارگی خلق شدیم، اصلا دفعتا یک دفعه رو خلق شدیم دیدیم اینی. از راه بستن چشم ادراک قوه حسی بینایی نداریم که با بیرون مرتبط بشویم و این باعث بشود که نفس ما با بیرون مشغول بشه، که بعد میگم که من میبینم، به جای این که از راه دیدن پی ببرم که منم غیر از این بدن منه، یک دفعه تا بگم من میبینم این من رو به حساب چشمم بیارم، به حساب بدنم بیارم، به حساب بله مثلا مغز بیارم و امثال اینها. نه خیر، یک بارگی خلق شدیم، اصلا نمیدونیم چشم چیه، نمیدونیم بدن یعنی چه، نمیدونیم عالم یعنی چه، اصلا از هیچ چیزم خبری هم حتی نداریم. چشمم که بستیم یک، پس قوه بینایی نداریم که به بیرون مشغول بشویم. بعد هم تمام اعضای بدن ما همه تندرست. چرا بدن تندرست باشه؟ برای اینکه اگه بدن تندرست نباشه، درد داشته باشه، آدم احساس درد میکنه. همین که احساس درد میکنه باز اشتغال به غیر برای نفس پیش میاد. اینام نباشه. بعد هم در یک عبارت ها انگشتانم گشاده، انگشت ها هم از همدیگر جدا جدا باشن، برای اینکه الان این انگشت ما، علی انگشت ها که از همدیگر جدا هستن، این انگشت، این انگشت، این انگشت، این انگشت، هر کدام یه قوه لامسه ای داره، همین که به هم نزدیکن، بغل همن، این لمسهاشون ادراک پیش میاد، باعث میشه همین اندازه ما باز مشغول بشیم، نه انگشتا باز گشاده، نه تنها انگشتا باز باشه بلکه دستها و پاها اونچنان باز باشه که همه از همدیگر جدا و همه هم از بدن دور. مثل اینکه چطور الان یه ماشین اینجا داریم اسکلتش با پیچ مهره شده یه ماشین، بعد یه ماشین راه میکانیک میاد تمام این بدنش را میگیره تیکه تیکه میکنه، میگه اون فرمونش، این چرخش، اون موتورش، اون بدنش، این کذا. بدن را یه همچین چیزی تصور بکنیم که تمام اعضا و جواره همه الان مثل این که الان جنابالی رو یه میکانی که آمده کل بدن شما رو باز کرده و کله شما رو یه جا گذاشته، پا رو یه جا، دست رو یه جا، تمام روده ها همه رو از همدیگر تفکیک کرده که هیچی. الان چون تمام بدن ما به هم متصلن، دم به دم تمام قوه لامسه در بدن از تمام اعضا احساس میکنه و باعث میشه ما به بدنمون مشغول میشیم، ولذا نمیشه الان یک لحظه ما از بدنمون در برویم. این اشتغال به بدن باعث میشه که تا شما میگید که این من هستم، باعث میشه این من تو پخش میشه در بدن تو، خیال میکنی که این من تو همین اعضا و جواره تو هم. نه خیر، اینم نباشه که وقتی میخوای بگی من، به خودت آگاهی پیدا بکنی، این علم به منت، آگاهی به منت به اینها هم وابسته نباشه. دو یا حالا سه چهار، بعد خودتون شمار بندی بفرمایید. مثلا چهار، در یه هوایی باشه که اندازه گرمی اون هوا مطابق با حرارت بدن تو باشه. الان میبینید ما الان اینجا نشستیم میگیم آخ سرده، برای اینکه سرده این که بدن ما با بیرون تطبیق نداره. این باعث میشه که ما الان به بیرون مشغولیم، یعنی الان جنابالی چه بخوایی چه نخوایی که داری درس گوش میکنی، الان آن با آن میبینی سردی بدنم باز تو رو مشغولت میکنه. میخوایم یه کاری بکنیم که بدنت با بیرون مطلقا، حالا اگر بشه کلاس درسی درست بشه که گوش به غیر از صدای گوینده چیزی را نشنوه. الان همین اندازه بنده دارم میگم، همین لحظه الان میدونم ماشین رد شد، الان ببین کامیون داره میره، از بس که به صداها آشنایی داریم میگیم اون پیکانه، این کامیونه، اون تویتاه، این دوچرخه است، اون موتوره. همین اندازه داریم مشغول میشیم، این باعث میشه که نفس توحد پیدا نمیکنه. بعد یه جوری هم باشه که به هیچ، اینی که در نماز گفتن مصلا این باشه اون باشه اون باشه اون باشه، برای اینکه هیچ چیز از اینا نفس رو مشغول نکنه. حالا بیا عکس رهبری جلوس، قربان رهبر و قربان فداییشون، اما عکس اونجا چرا زدی؟ داری حواس مرا پرت میکنه، این که دلسوزی نیست که، این رهبر دوست داشتن نیست که. آخه ما بعد از انقلاب یه چیزهایی درست کردیم که خدای نگرده آدم بخواد حرف به زبون بیاره میگه ضد انقلاب. خب بابا این نیست، این رهبری عکسش، خودش، جانش، فداییشون، قربانیشون. فعلا اینو جا برده که من میخوام با خدای رهبری حرف بزنم، درست؟ از این گرفتاری ها. عکس امیرالمومنین، مناجات شعبانیه، دعای هر روز ماه رمضان، دعای قفیله، آقا داره میخونه بسم الله الرحمن الرحیم و زنون عزه و مغازه با، نشد آقا، نمیشه. اینه که در فقه آداب و صلات هست، امام رو بهت نگاه بکنید، ادب در مقام نماز، مکان نمازگزار، چه تمام شرایط داره. چون مراعات نمی کنیم نداری، یه نماز نخوندیم به درد بخور، یه نماز هم نخوندیم که هنوز به درد بخور. سرش اینی که آدابش مراعات نمیشه، یه سجاده میذاره تمام دور در دور این سجاده دوخته است، به محض این که نگاه میکنه میگه از چرخ سینگره، از چرخ عادیه، از شرق پیشرفته است، نخش سفیده، همین اندازه رفته. مهر میگیره، مهر خودش نقش و نگارهای گوناگون داره، بله مربع است، مستطیل، فلانه، تمام فکرش اینه که مهر چجوری مهره، مهر کربلاست. بابا از همین خونت مهر درست بکن بخور، خیلی مهر کربلا رو هم بخور که وقتی داری میخونی دیگه نگه این مهر کربلاست یا مهر مشهد است یا مهر مکه است یا مهر قومه، همین اندازه هم رفته. خیال میکنیم به چیزهای خوشیم، خیال آقا خوابیم، نمیتونیم حرف هم گوش نمیکنیم. بنده در یه جلسه راجع به مرقد امام حرف زدم. آقا نمیدونید چه کردن آقا. تقریبا یواش بود ما بشیم وهابی. بچه آقا حرف نمیفهمم. خدا رب رسول خود امام رو بلند کن از قبر در بیا بگو آقا لطفا بگو چه خبر شده، بگو واقعیت چیه. ما نمیفهمیم متاسفانه، نه در عباداتمون، نه در سیاستمون، نه در آقا هیچیمون. سرش اینه که ما در اینا گیر میکنیم برای اینکه آب غلیلیم. حالا یک کسی نگه آقا مگه پس چطور شد پا از تیر از پای امیرالمومنین در آوردن؟ اون آقا دریا شده، دریا دیگه کی شود دریا ز پوست سگ نجس. اما بنده آب غلیلم آقا جان، تا یه قطره خون برسه من نجس میشم. ما چون آب غلیلیم گرفتاری داریم. یه عکسلو باشه حواسم پرت میشه، یه مستمع بخواد بد کنه حواسم. ما چون غلیلیم گرفتاری داریم. بله حالا جنوبالی کر بشو، جنوبالی دریا باش، تو دریای خزر باش، حالا برو دیگه، برو هر چی میخواد بشه بشه، تو دل جای دیگره، دل جای دیگر. آقا خدا شاهده به شما عرض میکنم، به شما عرض میکنم، نه هنوز علمای ما، نه ما امام بسرها، نه شما مسجدی ها، نه حزب اللهی ها، نه بسیجی ها، خدا رب رسول هنوز یک کلمه حرف نشنید. سرش اینه که زانو نمیزنیم، نمیخوایم حرف بشنویم. یه چیزهایی تو ذهنمون میسازیم، یه مدتی هم بهش خیالاتی هم داریم و اینها رو یه چیزهایی میپنداریم. من یه آدم بیچاره هستم، خیلی از حرفا رو چون رک میگم باشه، فوقش این دنیای من به هم بخوره به درک، همه چیز از من بره به درک، تازه میشه ابتدای اون خوشحالی بنده که از همه چیز قطع کنم و به اونی که میخواهم بپردازم. آقا این نیست که ما داریم میریم. دین، حقیقت دین، خدا، رب، رسول، قرآن، حقیقت قرآن، اصلا اون دین نازنین ما این نیست که ما داریم میرویم. بله مقایسه میکنی البته، بحث کمال و نقص پیش آمده البته، کمال و نقص پیش بیاری بگی ایران در مقابل غیر ایران چی هستن، به قیاس در نمیاد. بسیجی در مقابل در دشمنان دین چرا هستن، به قیاس در نمیاد. اما بسیجی رو بیار از اون جهتی که دین دین است او رو بسنج، میبینه اصلا هیچی نشده. من عرض میکنم امام بسرهای ما، آخوندهای ما، بزرگان ما، هنوز اینها هنوز یک کلمه حرف نشنیدن. بزرگواری از دنیا رفته بود، خیلی هم بالا، خیلی هم عالم، که بین مردم عجیب هسته ها میفرمودن آقا هنوز یک کلمه حرف هنوز نشنید. ای من قربانم، اون حرف چیه؟ پس اینایی که داریم میشنویم چیه؟ معلوم از حرف چیز دیگره. واقعیت ها هنوز ای قربان دین نازنین چه جور پنهان شده و خبر نداریم آقا، چه جور پنهان شده و به چیزهای دل خوش کردیم. خیلی اینم مصیبته. بسیار خب چی بود راجع به اینجا؟ و در یک فضایی باشه که بدنش گرماش با بدن بیرون حرارتش مساوی باشه. اگر محیط درس، محیط کار، همه چیز ما طبق حساب باشه موفق. چرا این کار بشه؟ برای اینکه به محض اینکه حرارت بالا باشه قوه لامسه حس میکنه، همین اندازه نفس مشغول میشه تا میخواد بگه من، این منش رو به حساب لمسش میاره. میخوایم یه کاری بکنیم، وقتی جناب عالی میگی من، هیچی در کنار این منت مطرح نشه. در این دلیل تجربی هوا هم اون در فضای آرام و خاموش، آرام و خاموش باشه، برای اینکه به محض اینکه سر و صدا ایمانور باشه باز گوش به راه میفته و میگه آه من دارم میشنوم. تا میخوای بگی من میشنوم، باعث میشه که اون من نفس تو با شنیدن تو قاطی بشه. خیال میکنه که این من تو همین گوش توه، من تو همین مثلا ارتعاشات هوا امثال این هاست. نه خیر، میخوای من رو از این هم مجردش کنیم، بیرونش کنیم. آرام و خاموش باشی که نه به چیزی وابسته ای. مثلا در یک فضایی باشه که دست تو به یه جای بند نباشه، از بالا یه چیزی رو گرفته باشی، برای اینکه همین اندازه که گرفته ای باعث میشه قوه لامست به کار بیفته. میشه از شنیدن، میشه از دیدن، میشه از چشیدن، میشه از بویدن نجات پیدا کرد، اما از دست این قوه لامست خیلی گرفتاری داردم تا تو من نجات پیدا کنه. تمام اینی که در این دلیل پیدا شده همش میخواد یه کاری بشه که قوه لامسه بدن هیچ کاری انجام نده. بله در یه هوای تلق آزاد رها، به جایی هم بند نباشه، چتر بازم داره از هواپیما داره میاد پایین، اما همین اندازه که به چترش بنده باز نمیگذاره که اون منش براش خوب تجلی کنه. این در کجا میدونید فرض داره؟ کسانی که میرن در کره ما، اونجایی که هوا نیست و جایی هم بند نیستن، یک دفعه پخش میشن. اگر هوا باشه و سردی گرما باشه، باز متاسفانه این قوه لامسه بدنشون مانعشون میشه. اما اگه هیچی نباشه و چشمم باز نکنن که بگن او ماشاءالله هوا چرا جایی دیده نمیشه، همین اندازم باز مشغول میشه. و نه بر چیزی ایستاده، برای اینکه الان ما که اینجا نشستیم ایستادیم، همین اندازه پایمون بدنمون به این پایین ارتباط داره، همین اندازم باز ما رو مشغول میکنه. یه همچین وضعی رو تصور بکن، به یک بارگی آفریده شده ای. در اون لحظه ببین آیا به منت آگاهی داری یا نه، میبینی تنها به منت آگاهی داری و از هر چرا که غیر من توست ناآگاهی. از این دلیل معلوم میشود که تو غیر از بدنی. تا اینجا حرف آمده؟ وقت تمام شد. این دلیل ظرف یکی دو دقیقه تقدیم عرضی بکنم، استدعا میکنم از شما. خب نامه ها برای بنده نوشتی، میگید آقا چه کنیم، خوابمون بهتر بشه، وضعیتمون بهتر بشه، تا الان داریم میخونیم چه نتیجه گرفتیم. اگرم نامم ننوشته باشید، به هر حال شاید اینها تو ذهن شما جولانم پیدا بکنه، دستورالعمل میخواهید، فرمایشاتی میفرمایید، همه هم درسته. ما هم بارها گفتیم پله به پله، بنده هیچ عجله ای هم نداره. 10 سال بعد هم به همین صورت پیش برویم، میگم باز زوده. تا الان یک دستورالعمل دادیم، اون دستورالعمل بسیار سنگین بود، نمیدونم با دستورالعمل چه کردیم. و طوری هم هست جلسه که واقعا من خبر ندارم که تو جلسه و با شما تو درسات چه میگذره. رابطه هنوز تقریبا باید بگم که هنوز ما همدیگر رو به زبون هم آشنا نیست، خداییش هنوز من نمیدونم شما چه میکنید و هنوز شما نمیدونید که من از شما چه میخوام. اون دستورالعمل تفکر شب کار میرسید. اگر اون دستورالعمل رو درست دقت کرده باشی، به سر اون روایتی که جناب رسول الله هر شب قبل از نماز شبش به تفکر در نظام هستی میپرداخت، به سر اون روایت میرسیدیم. حداقل به تمام اسرارش نمی رسیدیم، به یک گوشش، به یک چیزکی دست پیدا می کردیم. نمی دونم در ماه رجب و ماه شعبان و الان که در ماه رمضانیم با اون برنامه چه کردیم. حالا بنده روی حسن ظنی که به شما دارم میگم انشالله اون برنامه رو داشتید و اگر هم کم رنگ بود پر رنگش کنید. برنامه دوم، این دلیل تجربی جناب شیخ فرض ذهنی نیست که کسی بگه خب حالا ما فرض بکنیم، خب حالا فعلا که ما اینجوری آفریده شدیم، ما الان طوری هستیم، بدن داریم، خب من چیکار کنم؟ من الان که نمیتونم بیام یک کسی رو پیدا کنم و نمیشم بیام بگم آقا لطفا دست من رو قطع کن، میگه یه جا بزن پای من رو یه جا قطع کن، بعد من کجا یه هوای تلق گیر بیارم؟ جناب شیخ اگرچه فرمود فرض کن چنین پندار که چنین، اما معلوم میشه که این خودش یه دستورالعمل عملی است. میشه ببینم تا پس فردا بعد از ظهر برای بنده چه هدیه میاری. همین رو در کتاب شب خلوت کن، با خودت بشین، سعی کن خودتو منقطع کن. اونی که فرمودن مقام خلسه پیش میاد و بزرگان از بدنشون رها میشون اون چی میخوان، این سر، این از اینجا داره سر شروع میشه. عرض کردم کتاب رو سرسری نگیرید و درس فقط یه چیزی نیست که آدم بخونه و بره بعد بگیم خب بله دلیل دوم هم خوندیم که نفس غیر از بدن است. نتیجه اینه که باید خودتو در این موطن قرار بدهی، برو به تفکر بنشین. امشب اگر اون تفکر رو درست اجرا میکردید، در این مرحله الان توفیقتون بسیار بالاست. اون رو که قبلا عرض کردم، تفکر در نظام هستی و در خودت، اگر اون اونس پیدا می کردید و حشر پیدا می کردید، الان در این مرحله یک کتل عملی است، بسیار کتل سنگینه و مقداری خطراتی هم داره. بنده از خطراتشم فعلا خیلی نگران هم نیستم، برای اینکه خیلی نمیتونید خودتون رو الان به زودی اون طوری قرار بدید که خلع مطلق بشید، والا اگه طوری بشید یک دفعه خلع مطلق بشید لعل به اینکه قالبم تویی بکنید. کار به جای میرسه که کسی که گفت دستورالعمل بده برمیگرده میاد میگه ای خدا نمیخواستم خیرشو خوردم، ولش کنید. این حالا الان پله به پله به یقین میدونم که اون مرحله سنگین تو این دلیل به شما فعلا رخ نمیده و مشکلم هست، و اگر بخوادم رخ بده چه واسه طاقتم نداشته باشیم و سطح را رها میکنید. اما این الان یه برنامه است، ببینم تو پس فردا برای من چه هدیه میاری. یا الله، از تو حرکت، از خدا برکت. متن کتاب رو یک بار، دو بار، ده بار، هر چه هست نمیدونم، بخون، تصور بکن، بعد همینجور تصور تصور تصور، و تا برسی ببینی که حضرت مریم بی شوهر بچه دار شده یعنی چه میشه. این دلیل یک دلیلی است به اسرار بسیاری از آیات پی میبری. عصای موسی اژدها میشه یعنی چه؟ کرامت به خرج داده میشه یعنی چی؟ امامزاده ها شفا میدهن یعنی چی؟ امام معصوم بدترین مریضی رو که اصلا لا ینحل است لا علاج است او رو شفا میدهد یعنی چی؟ اونایی که این قلط و قلط میکنن آخه یه شب ننشستن ببینن چه خبره، که فقط حرفشو میزنن. آدم دردش اینه، آخه یه شب ننشسته، یه خلوت نکرده، یه سکوت نکرده، یه خلعی نکرده، همش با این بدن است. میگه آقا میشه که آدم دعا بخونه شفا پیدا کنه؟ خب آقا نکردی ببینی میشه یا نگه. این گرفتاری این تمام دانشمندان غربی شرقی دانشگاهی های ما همه ما این است که یک شب طبق برنامه کار نکردن. الان شاید چیزی الان ما در این جلسه که الان امروز هستیم درس 22 قریب به 90 جلسه شد الان یا 85 جلسه الان پیش آمدیم. اگه این 85 جلسه این همه حرفایی که زده شد روی برنامه تأکیدها هی میگفتن مباحثه مباحثه کار کار پیش می آمدیم، خدا شاهد است الان باید یه چیزی برای ما درست بشه با این برنامه‌ای که الان آقا فرمودن با این دلیل تجربی. ظاهر عبارت چیزی نشون نمیده که برنامه است. ظاهر عبارت این یه عبارت عادی است، آدم این کتاب رو این درس رو میخونه پامیش میره. آقای به بنده میگفت تا الان بنده دو سه دور معرفت نفس خوندم و رفتم. خب بخونه برو، اینقدر بخونه برو، اینقدر بخونه برو، از این خوندنا اینقدر باشه چه نتیجه. این گرچه به ظاهر الان روشنه اما و خواسته وی را اون چنان که خواست برسانی. این کلمه اشاره داره خواسته جناب علی بو علی را که خیشتن را چنین پندار اصلا تو این مقام قرار بگیر، نه اینکه فقط بشینیم اینجا کلاس یه فرض بکنیم، فرض نه، فرمود خیشتن را چنین پندار، خودت رو اینجوری درست کن. این خیشتن رو چنین پندار اشاره ایست که دستورالعمله عملی جناب ابن سینا هست. و هست آقا هم تو این در همین درس به عزیزان درس دستورالعمل داده بودن و برای عزیزانی عجیب و غریب حالات پیش آمده و از همونجا پله به پله کارها شروع شده که دیگه دارم پیش میرن، خیلی هم قوی شدن. الحمدلله رب العالمین.